İran benim canımdı, damarımdaki akan kanımdı. Sevdiğim ülkemin yolunda can ver. Radyo Cavan, İrani Cavanın sesi.
Şöhretlidir bahçaların, çiçekli güllü baharın, yamyaşıldır bahçaların, yaşa yaşa güzel durumu. Bir cennetti her bucağın, üzüm bağım, alma bağım, sönmesin vehdet ocağım, yaşa güzel durumu. Bir cennetti her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın, yaşa yaşa güzel urumu, yaşa yaşa güzel urumu.
Radyo Cavan.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا، سلام به شما. اینجا ساختمان پزشکانه و تا ساعت 11 با شما ایم. امیدوارم که حال احوال همتون خوب و خوش باشه. امروز در غیاب همکارم محمد طالبی عزیز، من علیرضا بختیاری با شما هستم، به اتفاق همه همکاران عزیزم، و قرار هستم مورد مثل همیشه موضوعات مختلف پزشکی با شما صحبت کنیم و مهمان هم خواهیم داشت. ساختمان پزشکان هر روز به موضوعات مختلف پزشکی میپردازه و شما هم میتونید با ما همراه باشید. موضوع پیشنهادیتون رو به ما بگید و همینطور اگر پرسشی دارید در مورد احیانا بیماری ها، یا خدای نکرد علامتی از یک بیماری رو دارید و دوست دارید با ما همراه باشید، از طریق این راه های ارتباطی. سه تا راه ارتباطی داریم. تلفن خونه ما برای کسایی که دوست دارن زنگ بزنن 2265-2103 با پیشماره 021 تهران. اونایی که اهل پیامک زدنن و همه پیام بازا از طریق 3881 میتونن با ما باشن. اما اونایی که اهل فضای مجازی هستن و دوست دارن صوت بفرستن، فیلم بفرستن، عکس بفرستن، احیانا برای ما تصاویر نسخه پزشکیشون رو بفرستن، البته صوت نه، میتونن با ما همراه باشن در فضای مجازی با این نشانی پزشکان 88 با ما رو دنبال کنن با قلب صورتی، و همینطور در مورد ویدیویی که براتون بارگذاری شده نظر بدید، دیدگاهتون رو بذارید، بپسندید و سوالاتون هم بپرسید. امروز میخوایم با شما در مورد این موضوع صحبت کنیم، تغذیه و گوارش. و این سوالها را امروز بپرسیم: مغز دوم بدن، چرا روده ها اینقدر مهمن؟ چرا بعضی غذاها باعث نفخ میشن؟ میوه خوردن بعد از غذا خوبه یا بده؟ و میپردازیم به حقیقت هایی که در پشت باورهای قدیمی وجود داره. ده و شیش دقیقه اینجا ساختمان پزشکان شبکه خودتونه، رادیو جوان. چهارشنبه اونایی که با ما همراه بودن میدونن که مهمون برنامه جراح و ارتوپد آقای دکتر شایان امیری عزیز بودن، که از همینجا بهشون سلام میگیم و میخواییم بخشی از برنامه که پخش شده رو به اتفاق هم مرور کنیم.
درد کمر شایع ترین شکایت بالینی بیمارای ارتوپدیه. ما ستون فقراتمون یه سری اجزا و آناتومی داره. یه سری در واقع اصطلاحات اشتباه رو ما استفاده میکنیم. مثل اینکه من دیسک کمر دارم، من سیاتیک دارم. ببینید اینا رو هممون داریم. ما ستون فقراتمون شامل یک سری استخوان به نام مهره است که بین هر کدوم از این استخوان‌ها یک سری دیسک وجود داره که یک سری فضای ژلاتینی ماننده برای حرکتشون، برای کنترل موشنشون و استوار نگه داشتن ستون مهرتون. بعضی موقع‌ها این دیسک‌ها دچار بیرون زدگی میشن، یعنی از اون فضای نرمالشون خارج میشن
و اینجاست که مشکل
و دقیقاً وقتی بیرون زدگی پیدا می‌کنن، پشت این دیسک‌ها ما نخاع رو داریم، محلی هست که اعصاب ما که به حالا اندام فوقانی یا اندام تحتانی منشعب میشن از همون جاها حرکت میکنن. بر اثر فشار آوردن آن بیرون زدگی دیسک به این اعصاب، ما دچار علائم میشیم. پس همه ما دیسک کمر رو داریم. و در مورد سیاتیک، شایع ترین جایی که در ستون فقرات ما این بیرون زدگی دیسک رو داریم در مهره هایی هست، در مهره های انتهایی ستون فقرات هست که اونجا عصب سیاتیک ازش عبور میکنه. پس عصب سیاتیک هم جزو شایع ترین جاهایی هست که اون بیرون زدگی مهره بهش فشار میاره. پس در واقع اونی که میگه من درد سیاتیک دارم، در واقع بیرون زدگی مهره داره. اونی که میگه من دیسک کمر دارم، در واقع اینا همشون یک پاتولوژی هن، یک بیماری هن. بر اساس محلش ممکنه یه نفر بیرون زدگی دیسک ستون فقراتش در مهره های بالاتر باشه، حالا اونجا دیگه عصب سیاتیک نیست، دردهاشون متفاوت میشه. ولی همه اینا در واقع ناشی از همون بیرون زدگی دیسک نرماله که بر اثر پارگی اتفاق میفته، فشار کار، کار سنگین، ضربه، تروما یا هر چیز دیگه که به اعصاب ما فشار.
اینجا در ساختمان پزشکان حرف فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیر، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، کفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فیل نرمک، چوب شور، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید.
خب 10:10 شد، اینجا ساختمان پزشکانه و تا پزشکی عزیزمون به مطب بپیوندن، قبلش من بگم خدمتون که موضوع امروز تغذیه و گوارشه و هر پرسشی داشتید، هر حالا ابهامی در مورد این موضوع بود، خدای نکره اگر بیماری در این حوزه داشتید و ناراحتی وجود داشت حتما به ما بگید و بپرسید. امروز فرصت این کار. 3881 پیامک ماست، 2265-2103 تلفن ماست و پزشکان 88 هم فضای مجازی ماست. اما دوست خوبم امین قاسمی فر با ماست. امین سلام.
به نام خدا، سلام به تو، سلام به همه شنونده های خوب. امیدوارم که مثل همیشه همه در صحت سلامت باشن و در خدمت شما هستن.
قربونت، چه خبر؟ چند نفریم؟
عرض شود که اجازه بداره اول این با همین آمار جمعیتی شروع بکنم. 86,598,949 نفر هستیم الان. در واقع از اول برنامه 5-6 نفر هم به جمعمون اضافه شدن. اما برم سراغ حالا یه سری اخبار و تیترها رو با هم مرور بکنیم.
بله.
یکی که تو هفته گذاشتم خیلی راجبش صحبت شد، یه هشداری داده بود سازمان غذا و دارو نسبت به آب نبات‌های دودزا و گفته بود هیچ مجوزی برای اینها صادر نشده و خلاصه گفتیم از این طریق هشداری بدیم به پدر مادرها که لزوماً هر چیزی که حالا تو سوپرمارکت‌ها هست با رنگ و لعاب خاص برای کودکان خیلی مفید نیستش. حالا مخصوصاً این آب نبات‌های دودزا بعد از حالا کشو قوس فراوان راجع بهش صحبت شده.
خب درسته.
آره میگن هیچ مجوزی نداره دیگه، خلاصه مراقب این داستان باشن. این از این. عرض به خدمت شما که یه خبر خوب بگم، معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفته که ما 80% ملزومات مصرفی پزشکیمون تولید داخله و گفتن که حالا داریم برای تجهیزات پیشرفته و سرمایه هم در جهت بومی سازیش اقدام میکنیم، داره اتفاق خوب میفته. حالا امیدواریم این عدده به 100 برسه. ما تو خیلی از موارد تونستیم در واقع با تکیه به تخصص دانشمندان خوب کشورمون این بومی‌سازی رو ایجاد بکنیم. خب قطعا اینجوری هم هزینه‌هاش کمتر میشه و به نسبت در واقع دسترسیش هم برای کسایی که حالا با رنج بیماری دست و پنجه نرم میکنن هم بیشتر خواهد بود. این داستان کمکش میکنه که حداقل تو این حوزه دچار مشکلات کمتری باشن. این از این.
درسته. در مورد آب نبات‌ها همین گفتین، آب نبات‌های دودزا حالا مدل مختلفش هست، این جرقه‌ها هست، نمی‌دونم تمدارا هست، خیلی هم خوشگل و این هاست، ولی واقعا باید خانواده عزیز مطلع باشن و در موردش تحقیق کنن که هر چیزی رو همینطوری برای بچه‌ها نخورن.
خیلی الان به قول معروف توش میگم بهش میگم وایرال شده تو فضای مجازی یا پرمصرف شده. اینا بین بچه‌ها این اتفاق افتاده، اینا بعد از مصرف بخار یا دود تولید میکنه.
بعد بعضیا میان آنباکسش میکنن تو فضای مجازی، خیلی تعریف میکنن،
همین ترفندها استفاده میکنن برای اینکه بیشتر جذب کنن مخاطب رو. خب این باید خیلی مراقبشون باشن، بخصوصا پدر مادر. این از این. نکته بعدی اینه که دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفته که اولین ژورنال تخصصی تغییر اقلیم و سلامت کشور رو راه اندازی کرده و خب اینم خبر خوبی است برای کسایی که توضیح علمی و بحثای در واقع کلان میان به دنبال پژوهش و ارائه مقالات و دستاوردهاشون هستن. این ژورنال های تخصصی میتونه بسیار بهشون کمک بکنه. این از این. یه خبر جالب دیگه این که آیین نامه ای رو وزارت بهداشت ابلاغ کرده راجع به ویزیت و مشاوره از راه دور، که این آیین نامه در واقع در معاون درمان وزارت بهداشت گفته که لازمه که دانشگاه های تابعه این در واقع نسبت به فراهمسازی زیر ساختش اقدام بکنن. این هم خیلی اتفاق خوبیه. به هر حال گاهی وقت به همون قدر که ما به یک پدیده پزشکی به اورژانس نیاز داریم، شاید تو حوزه های روانشناسی همین اتفاق بیفته و حالا این اگر سازوکارش اجرایی بشه و بعد از اینکه این نامه ابلاغ شده بتونه کمک بکنه، حداقل به صورت آنلاین برخط یا تلفنی این مشاوره رو در اختیار کسایی که نیاز دارن قرار بدن، میتونه اتفاق بسیار خوبی باشه. امیدواریم این روند در واقع با همین شدت و با همین جدیت پیگیری بشه و ان شاءالله به جاهای خوب هم برسه.
انشالله. امین قشنگیش میدونی چیه؟ اینکه از راه دور حالا قرار با یه پزشکی ارتباط بگیریم یا حالا صحبت کنیم یا پیام بدیم یا فضای مجازی باشه، حالا چند تا پزشک باشن و این مراوده اینطوری صورت بگیره و همینطور حالا حضور پزشک معالج، به نظرم خیلی جذابتر میشه و خیلی به نظرم سازوکار خوبی میشه که چند تا پزشک نظر بدن در مورد این موضوع. نظر تو چیه؟
میتونه کمک کننده باشه دیگه براشون. شاید خدمتت که یه چیز عجیب، یه باندی رو در واقع منهدم کرده پلیس آگاهی پایتخت که اینها نسخه های پزشکی رو با استفاده از هوش مصنوعی جعل میکردن. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت گفته که این باند جعل و کلاهبرداری در واقع اومدن و این کارو میکردن، نسخه های پزشکی با کمک هوش مصنوعی جعل میکردن، سیرته کارت شناسایی و نسخه جعلی پزشکی هم از اونها در واقع کشف شده. این که تو این اوضاع و احوال دیگه هم بخوان اینجوری یه بلبشویی هم تو بازار ایجاد بکنن، بخوان حالا داروهایی رو با قیمت بیمه‌ای در واقع بتونن به دست بیارن، به نظرم خیلی عجیب و غریبه و دم بچه‌های پلیس آبای گرم دیگه این باند رو هم تونستن متلاشی بکنن. اینم از این. یه خبر حال خوب کنه دیگه از سمت رئیس پژوهشگاه ملی سرطان بهتون بگم، سرطان جهاد دانشگاهی. ایشون از خلق ویروس درمانگر سرطان توی این سیستم گفتن. رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی گفته که ویروس آنکولوژیکی که مربوط به در واقع درمان سرطان هست قادر سلول‌های سرطانی رو شناسایی بکنه و بعد نابود بکنه. نخستین نمونه مهندسی شده داخلیش در سطح ایمنی زیستی بسیار پیشرفته در داخل کشور در واقع ایجاد شده، تولید شده. دمشون گرم و اتفاق بسیار خوبی است این. امیدواریم که قدر این پژوهشگران رو خب بدونن، مسئولین کشورمون هم کمک بکنن و با اجازه منابع بیشتر در اختیارشون قرار بدن، حتما میتونن کارهای بسیار ارزنده تری رو هم انجام بدن.
همین که مثلا ما به فناوریش هم رسیدیم، همینجا به نظرم اتفاق خیلی خوبیه که هم میتونیم تشخیص بدیم به هم تولید میکنیم.
بسیار خوبی. یا تو همین ارتباط مثلا یه مطلب دیگه، باز یه خبر حال خوب کنه دیگه، یه کیت ایرانی تشخیص نیاز به شیمی درمانی برای مبتلایان به سرطان سینه هم باز تولید داخل یعنی وطنی، یکی از فناوری های بومی دیگه این پژوهشگاه هستش. به وقتی که این فناوری ها بومی میشه،
بله،
هم دسترسی برای بیماران بشه راحت تره، هم هزینه کمتری رو میدن و از طرفی اونطور هم که توی مقالاتش بهش اشاره میکنن، این باعث میشه که کمک بشه به ارزآوری، یعنی جلوی خروج ارز رو میگیره و حتی کمک میکنه به بحث صادرات و از این حیث هم میتونه بسیار مهم باشه و بسیار عالی. اینم از این. عرض شود که یه خبر دیگه من بگم.
بله. اینم خبر آخریش.
آره حال خوب کنیه. عرض به خدمت شد که مدیر کل داروی سازمان غذا دارو هم گفته بیش از 80% صادرات داروی کشور و محصولات بیوتکنولوژیک هستش، که گفتن در صورت گسترش همکاری بین المللی ما میتونیم در واقع به کشورهای بیشتری هم این محصولات رو صادر بکنیم، محصولاتی که تولید داخل از حاصل دسترنج متخصصان و دانشمندان خوب کشورمون است تو حوزه صادرات دارویی. امیدواریم که این خبرهای خوب بیشتر از قبل همینجوری بیاد و ما اونجا که وقت باشه در اختیار دوستان قرار بدیم. ممنونم از
ان شاء الله. خیلی متشکرم از تو امین قاسمی فر، محبت کردیم خاطر تازه خبری. خداحافظ.
خدا نگهدار.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله، شنبه تا چهارشنبه
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید.
22-65-21-00 زمنان شماره پیامکمونم 30881.
بپرسید جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
از ساختمان پزشکان بریم طبقه پنج و برگردیم با مهدی پهلوانی.
طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، پریسا هستم، 31 ساله، بارداری اولم رو تجربه میکنم.
چطور گذشتین چند ماه؟
خدا رو شکر تا اینجا خوب پیش رفته، با اینکه بارداری پرخطرم ولی سعی میکنم استرسی نداشته باشم.
چرا پرخطر؟
چون یک بار سخت داشتم، به خاطر همون یه ذره.
چند وقت دیگه قراره مامان بشی؟ مامان که شدی دیگه بچه گلتو ببینی.
ایشالله یک ماه دیگه.
پریسا خانم، زمانی که متوجه شدی قراره مامان بشی؟
خیلی حس خوبیه، خیلی. هم ایشالله که همه قسمتشون بشه واقعا.
اولین بار که صدای قلبش رو شنیدی؟
وای، من که فقط داشتم گریه میکردم اون روز، یعنی اصلا باورم نمیشد. واقعا خیلی حس خوبیه، چون یه بار سخت داشتم، اصلا یه استرسی داشتم دیگه، ناخودآگاه این حس رو داشتم که خدایی نکرده نکنه این سری هم همچین چیزی رو بزن ضربان قلبش رو نشنوم یا اون خبر بد بگیرم، چون من اون سختی که داشتم وقتی به من گفتن مثلا ضربان قلبش نمیزنه، من از اون روز به بعد زندگی مثلا تغییر کرد، ولی سر این بارداری وقتی که شنیدم یعنی اصلا از این رو به اون رو شدم.
انشالله که به سلامتی هم به دنیا به دختر یا پسر.
پسره.
پریسا جون یه آرزوی خوشگلم بکن برای گل پسر که یک ماه دیگه قراره بیاد دنیا.
تنها چیزی که دوست دارم این که صحیح و سلامت بغلم بگیرم.
انشالله سلامت و سالم به دنیا بیا زیر سایه پدر مادر.
مرسی، ممنون. لطف
و حالا آشنایی با میزبان امروز ساختمان پزشکان. با افتخار در خدمت خانم دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص گوارش و کبد خواهیم بود. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که امروز روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید. ما پیشتر به دوستان شنونده و ساختمان پزشکانی گفتیم که امروز میخوایم در مورد گواری صحبت کنیم. موضوعی که امروز مد نظر داریم و خب پیشتر هم با شما صحبت کردیم و قطعا میدونم یک سری سرفصل ها داره، رو دوست داریم شما در حالا 30 ثانیه با ما بگین که دوستان مطلع بشن، برای شما انشاءالله برنامه رو ادامه بدیم.
بله، امروز با موضوع تغذیه و گوارش در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. حالا در مورد تغذیه مناسب چی هست برای دسته‌های گوارشی که حساس هستن، چه تغذیه مناسبه، زمان خوردن هر نوع ماده غذایی مناسبش در طول روز و ارتباطش با غذا خوردن، مثلا میوه رو کی میتونیم بخوریم، سبزیجات رو کی میتونیم بخوریم، اونا رو می‌خوایم صحبت کنیم. و حالا اگه وقتی هم باشه رژیم‌های غذایی لاغری و در واقع رژیم‌های غذایی که در دیابتی‌ها یا کبد چربمان باشه هم اگه تونستید در موردش صحبت می‌کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. راه‌های ارتباطی رو هم خدمتتون بگم. 3881 پیامک ماست، 2265-2103 تلفن ماست. آقای معین منتظر هستن تلفن‌های شما رو ضبط کنن. و همینطور فضای مجازی ما هم پزشکان 88 هست. خانم دکتر توی فضای مجازی برای ما چی بفرستن که شما ملاحظه کنید امروز؟
در مورد مشکلشون با مواد غذایی مختلف و اینکه میخوان چه اطلاعاتی در مورد هر گروهی در واقع داشته باشن.
عکس هم میتونن بفرستن؟
آره، عکس هم اگه از آزمایششون میخوان بفرستن، در مورد آزمایشاشون حتما بفرستن، واسه ما ارسال کن، ما میبینیم و نظر خودمون رو حتما بهشون انعکاس میدیم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید.
هم واقعی هم مجازی،
همه جوره با شما.
به راحتی میتونید ما رو در فضای مجازی دنبال کنید
با جستجوی پزشکان 88 یا ساختمان پزشکان. به جمع ما در فضای مجازی بپیوندید.
تصویر شناسه که ما در فضای مجازی یه قلب صورتیه که زندگی درش جریان داره. اونو دیدی؟ بیا داخل.
اینجا خود خود ساختمان پزشکانه.
خیلی خوش اومدید به ساختمان پزشکان. دیگه رسما وارد گفتگو بشیم. سوالی که خب دوست دارم در ابتدا بپرسم در مورد اهمیت روده هاست، اما پیشتر برای دوستانمون که اصلا معده چقدر اهمیت داره، این گروه های غذایی که شما گفتین شامل چه گروه های غذایی میشه، با اینا آشنا بشیم، بعد حالا به اهمیت روده هم بپردازیم.
بله، ما در رژیم غذاییمون چند مدل مختلف ماده غذایی داریم. یکی کربوهیدراته که شامل خب اون نون و برنجه که در واقع عمده ماده غذایی هر فردی روزانه از هم کربوهیدرات ها تشکیل میشه. یه سری کربوهیدرات ساده داریم مثل قند و حالا میوه‌ای که شیرین هستن قند زیادی دارن که ما همیشه میگیم این خوب نیست، این مناسب نیست، اینو نخورین، منظورم این قنده. یکی هم کربوهیدرات های پیچیده اصطلاحاً بهش میگیم که همون شامل نون و برنج و ماکارونی و
سیب زمینی
و نون ذرت و اینها، اینا کربوهیدرات های پیچیده هستن که اتفاقاً جزء گروهی هستن که خوبن واسه بدن، تامین انرژی میکنن، شما انرژی روزانه‌تون رو از این ماده های غذایی به دست میارید.
یه سری حبوبات مثل عدس و اینا جزء کربوهیدرات حساب میشن؟
اونا ها جزء پروتئین حساب میشن. آره این یه دسته کربوهیدرات. حالا در مورد پروتئین بخوایم بگیم، پروتئین ها هم پروتئین حیوانی ما داریم، هم پروتئین گیاهی داریم، که گیاهی هم نیست که شما گفتین عدس و نخود و لوبیا و چون دانه های روغنی و اینها. البته اینا 100% چیز نیست، مثلا پروتئین نداره، 1% مثلا دانه های روغنی روغن داره، مثلا گردو اینا روغنای گیاهی خیلی خوبی داخلشه، یا توی عدس اینا هم 1% کربوهیدرات دارن، ولی جزء پروتئین اینا حساب میشن.
برنج هم یعنی شاملشونه؟
نه، برنج جزء کربوهیدرات، نون و برنج و ذرت و اینها جزء کربوهیدرات حساب میشن.
بله.
در واقع چیزایی مثل هم عدس، نخود، لوبیا، سویا، اینا هستن که پروتئینای گیاهی هن. و پروتئینای حیوانی هم که هم گوشت هستش و فرآورده‌های مختلف از گوشت سفید و قرمز و فلان و اینا، همشون پروتئین هستن.
درسته.
در سه دیگه که اونم نامناسب واسه بدن چربیا هستن، حالا مخصوصا چربیای حیوانی و چربیای که از چیز به دست میاد، حیوانی به دست میاد، اینها نامناسبن. چربیای گیاهی مثل روغن زیتون، روغن کنجد، اینا خوب بهتر هستن. ما توصیه میکنیم اگه یه فردی میخواد تو رژیم غذایش روغن استفاده کنه، از این دسته استفاده.
الان اون چربیایی که گفتید نامناسب هستن، شاید برخی دوستان از روستا مثلا ما رو بشنون.
بله.
بگن آقا ما بعضی از این چربی ها مثلا این دنبه روی غذا استفاده میکنیم، یا روستا یا روغن، بله، یه روغن کرمانشاهی، روغن حیوانی که خیلی هم گرونه. شما گفتید نامناسبه، بخاطر اینکه گرونه نمونه.
نه، رفتی به گرون بودنش نداره، من فکرم چون که قیمتش بالا، چون که ماده اولیش گرونه. بعد ولی استفاده ازش واقعا روزانه اصلا توصیه میشه، شاید یه بار دو بار بخوان مثلا باش غذا درست کنن، مشکلی برای فرد ایجاد نمیکنه. ولی اگه بخوان شما روزانه در رژیم غذایی تو هر روز ازش استفاده کنید، 100% دچار اون پلاک های روزی در عروق و سکتای قلبی و سکتای مغزی.
باید دوستان برن اهل زراعت و باغبانی بشن که دیگه اینا آب بشه دیگه.
آره اینا استفاده کنن.
درسته.
این هم یه دسته غذایی دیگه است. دسته بعدی هم که سبزیجات یا فیبرا هستن. حالا فیبر از سبزیجات به دست میاد، از میوه ها به دست میاد، که هم دسته غذایی مناسبی هستن. ولی ما فیبرو کلن انسان فیبرو خیلی سخت هضم میکنه و اکثر اینو ما دفع میکنیم. مثل حیوانات نیستیم که از فیبر استفاده کنیم و کالوری به دست بیاریم. ما اون آنزیما، اون دست و گوارش، اون برای این قضیه مناسب نیست. ولی عوضش خب یه سری ویتامینا مثل ویتامین C اینا داخل دسته از مواد غذایی هستن، و یه سری هم لبنیاتن که سرشار از کلسیم، پروتئین. این کلن میخوام بهتون بگم این مواد غذایی روزانه ما رو تشکیل میده.
درسته. این دسته‌بندی مواد غذایی که مرتبطن با تغذیه. حالا بریم سراغ اهمیت روده ها.
روده ها خب ببینید، اول که خب تغذیه شما موتور حرکتی بدن تغذیه است. یعنی شما غذا میخورین، بدنتون شروع به کار میکنه، اصلا کار کرده بدن وابسته به این قضیه است. دستگاه گوارش از دهان هست تا مقعد، و شما مواد غذایی رو از خود دهان شروع میکنین به جذب کردن تا روده ها. توی دهان مواد غذایی که مثل قندهای ساده شروع میکنن به جذب شدن، برای همین هم هستش که شما مثلا کسی که عمل جراحی اسلیپ میکنه یا چه میدونم رودش رو برمیداره فلان برمیداره، ما بهش میگیم که هیچ وقت قند ساده نخور، نوشابه نخور، تو اگه اینا رو بخوری که لاغر نمیشه، اصلا این عمل جراحی هیچ فایده ای نداره، سودی نداره. برای اینه. ولی بقیه مواد غذایی که گفتیم اینها باید برن توی معده، اصل معده ترشح بشه، در اونجا بمونه. تقریبا مواد غذایی بسته به نوش بین 1 ساعت تا 4 ساعت در معده میمونن و تحت تاثیر اصل معده تجزیه میشن. بعد اینا وارد روده میشن، اونجا از غده لوزالمعده یا پانکراس که بهش میگیم یه سری پروتئین ها، یه سری آنزیم ها ترشح میشه که برای هضم و جذب چربی و پروتئین مورد نیازه. بعد که میرن وارد روده دیگه، در قسمت های مختلف دسته گوارش این کربوهیدرات ها که تیکه تیکه شدن، کوچیک شدن، پروتئین هایی که مثلا هیدرولیز شدن یا ریز ریز شدن و قابل جذب هستن، دیگه در روده ها شروع میکنن به جذب شدن. روده باریک، روده بزرگ خیلی نقشی در جذب مواد غذایی اولیه ما نداره.
خب
باقی مونده اون مواد غذایی که جذب و اینا نشده وارد روده بزرگ میشه، فقط آبش جذب میشه و یه سری میکروب های در واقع بی حوازی و اینا داریم تو اون منطقه که ممکنه یه سری اسید چرب و اینا تولید کنن خودش، و این اسید چرب و اینا هم داخل همون روده باریک جذب میشه. بعد میره اونجا در روده بزرگ آبش جذب میشه و تبدیل به مدفوع میشه که دفن میشه.
درسته. پس این مبارزه با این عفونت ها و این باکتری مضر هم میشه جز